بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در رابطه با حقیقت شرعیه بود. یکی از مباحثی که در بحث حقیقت شرعیه باعث بعضی از توهمات شده و به نظر ما این رو باید روشن کنیم و این اشتباه نشه در این بحث حقیقت شرعیه، و اون این است که دسته ای از علما مخصوصا قدمای اصحاب ما بحث حقیقت شرعیه رو آمدن فقط در زمان پیامبر مطرح کردند که آیا این الفاظ عبادات در زمان پیامبر به معانی جدیده منتقل شده تا حقیقت شرعی ثابت بشه، یا در زمان پیامبر منتقل نشده، نقل از معنای اولی به معنای ثانوی در زمان پیامبر شده یا نه. این رو شما در کلمات سید مرتضی میبینید، در کلمات شیخ طوسی و شیخ مفید میبینید. لذا این یه توهمی رو ایجاد کرده برای علمای ما، فضلای ما، این اشتباه و خلط به وجود آمده، و اون این که بحث حقیقت شرعیه فقط مربوط به زمان پیغمبره، در حالی که بحث حقیقت شرعیه ارتباطی به اختصاصی به پیامبر نداره. ما کلمات امام باقر و امام صادق رو میخواییم بفهمیم، این همه روایات رو میخواییم بفهمیم که آیا لفظ صلات، زکات، خمس، حج، صوم، کر، طواف، سجود، رکوع، تمام این الفاظ، بی، مضاربه، شرکت، آیا اینا الفاظ که در زمان ائمه علیهم السلام استعمال می شدن، آیا اینها به معنای لغوی استعمال می شدن یا به معنایی که ائمه علیهم السلام بیان فرموده بودند؟ حدودش رو بیان کردن، شرایطش رو بیان کردن. ما سوالمون اینه، ممکنه در زمان پیامبرم این الفاظ استعمال شده باشن، ممکنه در زمان ائمه بیشتر استعمال شده باشن. پس چرا مثل سید مرتضی و شیخ طوسی و شیخ مفید و قدمای ما فقط این رو بردنش تو زمان پیامبر؟ این باعث اشکال شده، یه مقدار ذهن یه عده رو به خودش جمع کرده، متمرکز کرده که نکنه ما بحثمون فقط اختصاص به زمان پیامبر داره. نکته ایست که مورد باید توجه قرار بگیره آن است که علت این قضیه این است که در اون زمان اهل تسنن حاکم بودن، در بغداد، در جاهای دیگه حکومت‌ها حکومت‌های سنی مذهب بودن، و علمای سنی مذهب قدرت اول منطقه بودند. شیخ طوسی و شیخ مفید و سید مرتضی و امثال اینها قدمای اصحاب در مقابل اونها حرفهای اونها رو نقل می کردن و اشکال می کردن. یعنی حد علمای شیعه این بود که علمای اهل تسنن رو خیلی هم بی احترامی نمی کردن، با کمال احترام می آمدن حرفای اونها رو نقل می کردن و از حرفای اونها می آمدن اشکالاتش رو بیان می کردن، می گفتن این طور باشه بهتره، اون حرف از این جهت اشکال داره، با یه برخورد لطیفی با علمای اهل سنت برخورد می کردن. و اون بوده که تونستن شیعه رو حفظ کنن. شیخ مفید اون احترامی که پیدا کرد به خاطر اون بود که برخوردش با اهل تسنن و علمای اهل تسنن برخورد علمی بود، فقط از نظر علمی با اونها بحث میکرد، اما اینکه اهانتی بکنه و برخوردی داشته باشه نبود. سید مرتضی همینطور، شیخ طوسی همینطور، قدمای اصحاب ما این چنین رفتار میکردن و حرفهای اهل تسنن در مورد کلمات پیامبر مطرح بود. بحث حقیقت شرعیه در اون زمان در این بود که آیا کلمات پیامبر رو ما چگونه معنا کنیم؟ آیا بر معنای لغوی معنا کنیم یا معنای جدید معنا کنیم؟ لذا مثل شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی بحث رو بردن رو زمان پیغمبر، چون اهل تسنن کلمات پیغمبر رو قبول داشتن و روی کلمات پیغمبر روایت هایی که در کتب خودشون از پیغمبر نقل کردن میخواستن بحث کنن که آیا صلات چجور معنا کنیم، معنای لغوی یا معنای جدید، زکات چی، خمس چی، صوم چی و امثال اینها. علمای ما هم طبق همون مشی اونها با اصطلاح خاص اونها آمدن بحث رو مطرح کردن. ولی زمان که گذشته دیگه شیعیان هرچی نضج پیدا کردند و قدرت پیدا کردند دیگه آمدن گفتن ما فقط کلمات پیغمبر نیست، ما کلمات ائمه علیهم السلام رو، ما کلام آقا امیر المؤمنین، ائمه، امام صادق، امام باقر، کلمات اینها رو میخواییم معنا کنیم، کلمات پیغمبر رو هم میخواییم معنا کنیم، همه اینها رو شامل میشه. بحث حقیقت شرعیه رو آوردن در کجا؟ در مسئله ائمه علیهم السلام. لذا شما خیلی تحاشی نکنید از اینکه در ابتدا بحث حقیقت شرعیه در زمان نبی مطرح بوده و الان در زمان ائمه هم مطرح کردن. این به خاطر این سیر تاریخی است که اتفاق افتاده. در اون زمان اونها ناچار بودن توجه کنند به کلمات اهل تسنن و با توجه به کلمات اونها مطالب رو مطرح می کردن، ولی در گذشته زمان این مسئله آمد در کلمات ائمه علیهم السلام هم ظهور و بروز زیادی پیدا کرد. الان عمده حرف ما در زمان امام صادق و امام باقر علیهم السلام که اینها فرمایشاتشون رو ما چجونه معنا کنیم، آیا این الفاظ رو حمله بر معنای جدید بکنیم یا حمله بر معنای لغوی بکنیم. این یک نکته که یکی از ابهاماتی که گاهی برای بعضیا پیدا میشه. گاهی میگن حقیقت شرعیه، گاهی میگن حقیقت متشرعه. حقیقت شرعیه رو میبرن در زمان پیامبر، حقیقت متشرعه رو میارن در زمان ائمه علیهم السلام. حالا ما در تعبیر نمیخوایم دعوا کنیم، اختلاف بکنیم، ولی شما حقیقت شرعیه رو در زمان ائمه بیارید هیچ اشکالی نداره، چون بالاخره ما شریعتمون رو از پیامبر گرفتیم، از ائمه هم گرفتیم. حقیقت شرعیه در هر دو زمان هست. و اگر حقیقت شرعیه در زمان پیامبر یه مقداری شما اشکال بکنید، ولی در زمان ائمه نمیتونید این اشکال رو بکنید، یعنی یقینا در زمان امام صادق و امام باقر علیهم السلام حقیقت شرعیه ثابت شده بوده. حالا در زمان خود پیغمبر چقدر ثابت شده بوده تو بعضی از الفاظ، خب ممکنه یک انقلتی شما داشته باشید که نسبت به بعضی از الفاظ در زمان خود پیغمبر حقیقت شرعیه ثابت شده، ولی در زمان ائمه یه سری الفاظ دیگه، معاملات و الفاظ دیگری هم اضافه شده. هیچ اشکالی در اینجا ما نداریم. شما کلمات خدا رو ببینید، در قرآن رو ببینید. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، هو الذی یصلی علیکم. بله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بما بها و صل علیهم. در قرآن هم لفظ صلات زیاد استعمال شده، در کلمات ائمه هم همینطور، و بحث عامه، هم زمان پیغمبر رو شامل میشه هم زمان ائمه رو شامل میشه. بحثی که در اینجا مطرحه که ما در صفحه 241 مطرح کردیم این است که آیا حقیقت شرعیه ثابته یا ثابت نیست؟ به نظر ما بحث حقیقت شرعیه ثابته، یعنی حقیقت شرعیه ثابت است در عبادات و در معاملات و حتی در اجزای عبادات. مثلا نماز خودش حقیقت شرعیه داره، رکوعش هم همینطور، سجودش هم همینطور، در حج خود حج حقیقت شرعیه داره، تقصیر هم، طواف هم، سعی هم، اینا همش حقیقت شرعیه داره. سعی خودش یه معنای خاصی رو داره، طواف یه شرایط خاص خودش رو داره، تقصیر همینطور، و هاکذا این واجباتی که در حج شما میبینید هر کدومش دارای یک شرایط ویژه‌ای هستند که باعث شده که اگر در روایات شما سعی دیدید یا عرض کنم طواف دیدید یا تقصیر دیدید و امثال اینها چگونه معنا بکنید. رکوع همینطور شرایط خاص خودش رو داره، سجود شرایط خاص خودش رو داره، قنوت همینطور، و تمام ارکان نماز و واجباتی که در اجزاء اینها هست و شرایطی که اینها دارن، طهارت، طهارت خب معنای لغویش معلومه، نظافت، ولی طهارتی که در شرع تعیین شده دارای شرایط خاصیه. نجاست خب از نظر لغت یه معنای قذارتی داره، اما از نظر شرع نجاست دارای شرایط ویژه‌ایه. یه چیزایی رو شما نجس میدونید، یک افرادی، یک کافر رو گاهی میگید، گاهی سگ رو میگید، گاهی خوک رو میگید، اصلا بحث نظافت نیست، با هم متفاوته. پس بنابراین تمام این چیزهایی که شما در کتاب طهارت میخونید و در عرض کنم بر این که کتب فقهی میخونید، اینا همه اصطلاحات خاصیه که اینها حقیقت شرعیه رو تشکیل میده. هر چیزی که در فقه براش اصطلاح خاصی وجود داره اینا حقیقت شرعیه، یعنی از معنای لغوی به معنای جدیدی منتقل شدن، حالا در زمان پیامبر یا در زمان ائمه علیهم السلام. کر مثلا، کل معنای لغویش با معنای اصطلاحیش کاملا متفاوته. پس بنابراین ما به نظرمون میرسه که این الفاظی که شارع مقدس به معنای اعم از پیامبر و ائمه علیهم السلام براشون اصطلاح خاصی رو بیان فرمودن، مثل همین طهارت، مثل نجاست، مثلا میگیم لا صلاة الا به طهور. طهور چیه؟ الوضو والغسل والتیمم. وضو رو کی بیان کرده؟ شارع برام بیان کرده. تیمم رو شارع توضیح داده، غسل رو شارع توضیح داده. پس طهور، از شما سوال میکنن آیا در طهور حقیقت شرعیه وجود داره؟ بله وجود داره. چرا؟ چون وقتی شما میگید لا صلاة الا به طهور، شما معنا میکنید چی؟ طهور رو چی معنا میکنید؟ میگید وضو، غسل، تیمم، میشه اصطلاح خاص، میشه حقیقت شرعیه. یا در نجاسات همینطور در جاهای دیگه. همه عرض کنم بر این که اصطلاحات خاصی که در فقه ما وجود داره، این معناش این است که حقیقت شرعیه در اونجا وجود داره. معناش این است که اگر این لفظ آمد در آیات یا در روایات، شما به معنای جدید باید معنا کنید، اون معنای قدیمی لغوی رو کنار بگذارید. اما این حقیقت شرعیه در چه زمانی منعقد شده، این متفاوته. یعنی چه متفاوته؟ یعنی ممکنه بعضی از الفاظ در سال اول بعثت حقیقت شرعیه منعقد بشه، مثلا نماز. پیامبر وقتی که مبعوث به رسالت شد، اولین چیزی که دربارش بحث کرد نماز بود. نماز بخونید، نماز هر روز صبح، ظهر، شب. خب این نماز زیاد تکرار میشد، لذا همون چند ماه اول حقیقت شرعی راجع به نماز منعقد شد. و بعد مثلا صوم، ماه مبارک رمضان رسید و پیغمبر کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. بعد صیام چیه و شرایطش رو بیان کردند و خصوصیاتش رو بیان کردند. کم کم صوم هم شد، اونم براش یه حقیقت شرعیه درست شد. کم کم گذشت و با یه فاصلهی زکات رو بیان کردند و خمس رو بیان کردند و عرض کنم که احکام شرعیه کم کم بیان شد. به تناسب خمر بیان شد، شراب حرام است و چنین، با فاصله بیان شد اینا. خب اینها در گذشت زمان همه اصطلاح خاص پیدا کرد و حقیقت شرعیه همه در یک زمان نبود. یعنی نمیتونید بگید تمام حقیقت شرعیه برای تمام الفاظ در سال اول بعثت منعقد شد. نه، اینطور نبود. ولی سال دوم، سال سوم، سال چهارم، همینطور تا زمان ائمه. بعضی از الفاظ معاملات در زمان پیامبر اصلا خیلی استعمال نمیشد، ولی در زمان ائمه استعمال شد. مضاربه رو فرض کنید، ممکنه در روایات ائمه علیهم السلام آمدن توضیح دادن که مضاربه چیه، شرایطش چیه و هاکذا، اجاره و بیع و نکاح و امثال اینا. پس بنابراین یکی از مسائلی که باید مورد توجه باشه اینه که به نظر ما اصل حقیقت شرعی ثبوتش فی الجمله قابل بحث نیست. اما اونی که ممکنه شما دربارش بحث بکنید در زمان تحققشه، که آیا در این زمان محقق شده بوده یا نشده بوده. و آنچه که مسلمه در زمان امام صادق و امام باقر علیهم السلام حقیقت شرعیه به طور کامل محقق شده بوده. ولی در زمان پیامبر آیا اون مقدار محقق شده یا نه، میتونید بحث کنید. و ممکنه از نظر تاریخی مثلا شما نتونید اثبات کنید که مضاربه در آیا در زمان پیامبر هم مطرح بوده یا نه. روایاتی داریم، باید ببینید آیا روایاتی در بحث مضاربه از پیامبر هست، نیست، چگونه است، این الفاظ در کی استعمال زیاد شدن و این کثرت استعمال و وضع تعینی کی تحقق پیدا کرده. این هم همش وضع تعینیه، یعنی در اثر کثرت استعمال در لسان شارع و ائمه علیهم السلام، و مردم هم تبعیت میکردن از ائمه، این الفاظ رو استعمال میکردن، وضع تعینی تحقق پیدا میکرد و حقیقت شرعیه ثابت میشد. پس بنابراین به نظر میرسه که اصل ثبوت حقیقت شرعیه قابل بحث نیست و حتما ثابته. فقط اونی که ممکنه مطرح باشه زمانشه، که بعضی از الفاظ در زمان اوائل بعثت پیامبر حقیقت شرعیه درش منعقد شده، و بعضی از الفاظ یه خورده در زمانهای بعد، و بعضی از الفاظ در زمان ائمه علیهم السلام آمده حقیقت شرعیه منعقد شده. بله در صلاتش هم هست ببینید ما میگیم شرایطی که پیغمبر برای صوم ذکر کرده این شرایط با این خصوصیات موجود آیا این در سابق بوده؟ اینی که شما نمیتونید اثبات کنید که همینه دیگه همینه. آخه ببینید شما الان ما بعداً انشاءالله میرسیم بحث ثمرات بحث حقیقت شرعیه که چه ثمره‌ای داره، آیا ثمره‌ای داره نداره، در کجا ثمره، این بحث مفصل برای چیه، ثمرهش در کجاست. شما بحث ثمرات رو که مطرح میکنید همینه دیگه، میگید اگر در زمان امام باقر، امام صادق، ائمه علیهم السلام روایت رو دیدید بر کدوم معنا هم میکنید؟ باز همون توهم رو شما دارید الان بیان میکنید. ما الان عرض کردیم که گفتیم ما میخواییم کلام امام صادق رو معنا کنیم، چه جوری معنا کنیم، به کدوم معنا هم کنیم، شما چی میفرمایید؟ آیا کسی هست بیاد بگه به معنای لغوی معنا کنی؟ میگن نه همین. حالا شما میگید این جدیده، نه ما نمیگیم جدیده، قبلا هم بوده. حالا اینطوری بوده، نه حالا شرایطش یه مقدار تغییر کرده. با این شرایط موجود خودش میشه یه اصطلاح خاص دیگه، با این وضع موجود الان صوم این تروکی که داره، این شرایطی که داره، صلات این شرایطی که داره، با این وضع موجود استعمال در این معنا میشه. اگه شما همینو قبول کنید ما میگیم حقیقت شرعیه ثابته، شما اسمشو بذارید حقیقت متشرعه، ما میگیم باشه حقیقت متشرعه. ما با شما دعوا نمی کنیم سر اسم گذاری، اسمشو حقیقت شرعیه بگذارید یا اسمشو حقیقت متشرعه بگذارید. بله عوض میشه بالاخره یه شرایطی، یعنی اونی که از شما میخوان همون با اون قیده، یعنی الان صومی که از شما وقتی میگن امر میکنن کتب علیکم الصیام، آیا همون صوم قبلیه یا این صوم جدیده؟ به شما وقتی میگن صلات آیا همون صلات قدیمه یا این که این جدیدی با این شرایط خاصه؟ همینه، بحث سر همینه،
من یه قید جدیدی
اضافه شده. بله لذاست که به نظر ما با توجه به ثمراتی که برای بحث حقیقت شرعی مطرحه، ما این بحث رو خیلی دیگه لازم نیست طولش بدیم، فقط ما میخواییم بگیم آیا ثمراتی که بر این بحث باره و اون این است که کلام امام صادق رو چگونه معنا کنیم، کلام امام باقر رو علیه السلام رو چگونه معنا کنیم، این باید روشن بشه برای ما. اگر این روشن شد بحث حقیقت شرعیه ثابته، حالا اسمش رو شما حقیقت شرعیه بگذارید یا اسمش رو حقیقت متشرعه بگذارید، تو لسان علما اومده گاهی میگن حقیقت شرعیه گاهی میگن حقیقت متشرعه، ولی این بحث عرض کنم بل این که به نظر میرسه که کاملا روشن باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.